سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کنپارس و در خدمت شما هستیم با برنامه چشمانداز مهاجرت شماره 214 که امروز در ساعت 8 شب به وقت تهران در حال پخش از پرنیان تیوی است. امروز 17 اردیبهشت ماه از کردم ساعت 8 شب در تهران، ساعت 11:30 در شرق کانادا است و تاریخ میلادی هم 7 ماه می هست که در خدمت دوستان هستیم. ما این برنامه رو هر هفته جمعه شب داریم خدمت دوستان. برنامه چشم‌انداز مهاجرت چیزی بیش از 5 سال هست که داره به طور مرتب هر هفته اجرا میشه و ما رو میتونید در اینستاگرام، در فیسبوک، یوتیوب و هر جای دیگری که تصور میکنید ببینید، ولی بهترین راه برای دیدن ما این هست که اپلیکیشن کنپارس رو دانلود بکنید و از اون طریق ما رو ببینید. همینطور میتونید شما حتما سوالاتتون رو هم از طریق این اپلیکیشن برای ما ارسال بکنید. به طور استثنایی و آزمایشی هم امروز این برنامه زنده ما از کلاب هاوس هم پخش میشه، ولی خب در واقع در کلاب هاوس فقط صدای برنامه رو شما میشنوید. اگر میخواهید سوال طرح بکنید بایستی که از طریق اپلیکیشن کمپارس زحمت بکشید و از اون طریق اقدامتون رو انجام بدید برای طرح سوال. برای این دوستانی که در کلاب هاوس صدای ما رو میشنون دقت بکنن که در واقع یک طرفه است و فقط میتونن صدای ما رو بشنون و ما توی برنامه زنده هستیم و عزیزانی که ما رو در اینستاگرام، فیسبوک و این طرف اون طرف میبینند امکان رو دارن که سوالشون رو مطرح کنن. خب قبل از اینکه به مبحث طرح سوالات برسیم دو تا نکته مهم رو خدمت دوستان عزیز عرض بکنم. اولیش در مورد استریم های جدید که در واقع اعلام شده است و برای کسانی که در داخل خاک کانادا هستند، امروز ساعت 10:33 در واقع ظرفیت برنامه ها رو ما چک کردیم. رو داریم راجع به در واقع این برنامه هایی صحبت می کنیم که اخیراً اعلام شد و از 6 می قرار بود که باز بشه و شروع بکنه برای کسانی که در کانادا یا کار کردن یا درس خوندن و حالا نیو پاسویز که اعلام شده بود. در مورد کسانی که کار کردن در کانادا، خب میدونیم که در دو دسته کلی بودن، یکی هلث کیر و یکم اسنشال در واقع نان هلث کاتگوری، که در مورد هلث کیر فقط 5 تا اپلیکیشن رفته و هنوز از ظرفیت ببخشید در بخش فرانسه زبان فقط 5 درخواست رفته، ولی در بخش انگلیسی زبان 682 تا اپلیکیشن رفته از 20,000 تا. بنابراین پیش بینی میشه که این بتونه ادامه پیدا کنه و بعید هم هست که به 20,000 تا برسه. اسنشال نان هلث کاتگوری برای فرنچ ها 188 پرونده بیشتر وارد سیستم نشده، اما در انگلیسی 4580. در مورد کسانی که در کانادا درس خوندن یعنی گریجویت استریم، نکته خیلی جالبه، اونهایی که با زبان انگلیسی دارن اقدام میکنن ظرف دیروز تا ساعت 10:33 امروز صبح 38,879 تا اپلیکیشن فایل شده از چقدر؟ از مجموع 40,000 تا. ولی در فرانسه زبان فقط 47 تا فایل شده و میدونید که در استریم های فرانسه زبان هیچ نیازی، یعنی هیچ کپی وجود ندارد و افراد بدون که نگران این باشند که برنامه پر بشه میتونن پروندهشون رو بفرستن. پس اگر دقت بکنیم با توجه به اینکه تعداد اپلیکیشن زیادی در در واقع کاتگوری ریسنت اینترنشنال گریجویتس فرام کانادین اینستیتوشنز رفته، دیگه بعد از امروز بعیده که فرصتی باشه برای دوستان عزیز که پروندهشون رو در این استریم فایل بکنن. و اگر کسی تا فارغ التحصیل هست از مؤسسات کانادایی و میخواد در این استریم ها شرکت بکنه، تنها در صورتی عملا این شانس رو داره که بره و 4 تا نمره زبان فرانسه بگیره، یعنی هم در ریدینگ، اسپیکینگ، لیسنینگ و شنیداری لیسنینگ. خب حالا در مورد کسانی که در کانادا کار کرده اند هم، ولی خب اون فشار وجود ندارد. حالا یکیش برمیگرده به این که شاید افراد هنوز خیلی هاشون نتونستن برن و در واقع نمرات زبانشون رو آماده بکنن، با توجه به این که یه برنامه به ناگهان اعلام شده این احتمال وجود داره. خب بریم سراغ سوالات دوستان. اولین سوال رو خانم زهرا شیخ الاسلامی مطرح کرده، نوشتن که من خانمی هستم 54 ساله با 2 فرزند 15 و 17 ساله با مدرک فوق لیسانس و 23 سال سابقه کار دبیری، اکنون بازنشسته شده ام و بعد از فوت همسرم 5 سال بیزنس ایشون که پخش لباس هست رو به نام خودم ادامه میدهم و حدود 6 میلیارد تومان هم تمکن مالی دارم. چگونه میتونم به کانادا مهاجرت بکنم؟ بعد خانم زهرا شیخ الاسلامی امکان بله اقدام برای شما هست، اما اینکه چه کاتگوری برای شما مناسب ترین است باید ما اطلاعات بیشتر داشته باشیم از شما. درسته که شما اطلاعات زیادی رو اینجا داده اید، ولی یه کمی بیشتر اطلاعات میخوایم و ممکنه که بتونیم براتون کاری بکنیم. من خواهشم این هست که شما لطف بکنید و به ما یک ایمیل بزنید به info@canpars.com و ما به شما برمیگردیم، در خدمت شما خواهیم بود. آقای رضا میگه که من از موکلین شما هستم، 4 ماه پیش مدیکال دادیم و منتظریم. دوم اردیبهشت دوز اول واکسن کرونا رو زدیم و نوبت دوز بعدی ما هم 3 ماه دیگه است. اگر در این فاصله ویزامون بیاد آیا اجازه لندینگ خواهیم داشت و بعد دوز دومش رو اینجا بزنیم؟ در این زمینه اصلا صحبت زدن واکسن یا نزدن واکسن و این موارد اصلا هنوز در واقع در ادبیات اداره مهاجرت وارد نشده است که بگن آقا کسانی که الان واکسن زده اند بیان، حالا دوز اول زدن بیان، دوز دوم نزدن نیان. این چیزا هنوز هیچی معلوم نیست و بنابراین شما بایستی که آقای رضای عزیز منتظر باشید. شما هم که هنوز به ویزا نرسیده اید در این فاصله هم، تا زمانی هم که تکلیف کانادا معلوم نشده در ارتباط با اینکه با چه پالیسی میخواد دوباره افراد رو بیاره، خب ویزاهای زیادی صادر نمیشه. ولی در هر صورت بایستی در زمان خودش این سوال مطرح بشه و در زمانی که شما ویزا دستتونه اون وقت باید ببینیم که خیلی خوب شرایط چی هست، آیا چنین امکانی در اون زمان وجود دارد یا خیر. شهاب صادقی میگه که من همجنسگرا هستم، برای ویزای تحصیلی در حال اقدامم. به نظرتون پارتنرم که 3 ساله با هم زندگی کرده ایم رو اگر به عنوان تای مطرح کنم میتونم مطرح بکنم؟ در واقع سوالشون اینه است، میترسم تا بفهمن گی هستم ریجکتم کنند، میخواهم وقتی رفتم ایشان را بیاورم. اجاره نامه مشترک، حساب مشترک و غیره هم دارم. اوکی. از حضور شما که پارتنر که هیچ، شما اگر همسر هم که یعنی ازدواج کرده بودید، حالا اصلا بحث همجنسگرایی یا غیر همجنسگرایی کاری ندارم، فرض کنید که یعنی در واقع سوال اینه، اگر که کلیت سوال اینه اصلا به بحث همجنسگرایی اصلا کاری ندارید، اگر یک کسی در ایران داره با یک کسی زندگی میکنه، مرد یا زنش مهم نیست، و این آدم برای ویزای موقتی اقدام میکند، آیا این اعلام این به نفعش هست یا خیر؟ آیا این میتونه تای باشه؟ به راحت بهتون بگم که خیر. حتی در مواردی که زن و شوهری هستند و ازدواج رسمی کرده اند لزوماً نمیشه گفتش که زن یا شوهر تای جدی هستند اگر پشت سر گذاشته بشوند. چرا این رو میگم؟ به تجربه. برای اینکه افسران کانادایی حتی در مورد همسران برخوردشون رو من دیدم. مثلا خانومی داره میاد کانادا، شوهرش رو جا گذاشته، این که تصور این که حالا این به عنوان یک تای حساب میشه، غافل از این که در ذهن افسر کانادایی این هست که ای بسا ایشون این راه رو، یعنی آمدن به کانادا رو، مسیری برای فرار از اون ازدواج یا فرار از اون در واقع شرایطی که درش هست داره در نظر میگیره. یعنی این که ایشون پا شده اومده کانادا نه به عنوان یک به همسرش جا گذاشته، به عنوان یک مزیت در نظر گرفته میشه، گاهی آقا برعکس هم کار میکنه. حالا در کیس کامل لا پارتنر یا مواردی که کسی پارتنر دارد، خب حالا مشکل میشه دوتا. از کجا مشکل میشه دوتا؟ خب اثبات این که پارتنر هست برای کسانی که در ایران زندگی میکنن خب سخته. اداره مهاجرت کانادا، به تجربه شخصی عرض میکنم، در این ارتباط با در واقع قبول کردن کامل لا پارتنر در مورد ایرانی ها شتر مرغه. به چه معنا؟ به این معنا که همیشه به ضرر متقاضی داره قش میکنه. اگر که شما بخواید بگید من یک پارتنر دارم و باش ازدواج نکردم، کسی که ما اتفاقا همین دیروز یا پریروز دادگاهش رو داشتیم و دادگاه اپیل اون کیس رو داشتیم که رد شده بود در بورد ایمیگریشن و اتفاقا در جا هم بردیم این کیس رو. اما نکته ای که هست اینه در مورد افرادی که پارتنر دارن، اداره مهاجرت وقتی میخواد طرف اسپانسرش کنه یا باش ویزای همراه بگیره طرف رو بیاورد، بسیار سختگیر میشه. آقا در فرهنگ شما این پذیرفته نیست، آیا رضایت خانواده ها بوده یا نبوده، شما رو چقدر به طول در جامعه به عنوان زوج میشناسن، آیا همخونه هستید یا نیستید، حساب مشترک دارید یا نداری، فاینانشالی هم دیگه ساپورت میکنید یا خیر یا نه و اینها، و به شدت گارد میگیرن در برابر اینکه کسی بگه آقا من پارتنر دارم در ایران ولی باش ازدواج نکردم. چرا؟ به همین بهانه ها. حالا تصور بکنید که یک کسی اقدام در واقع مهاجرتیش رو انجام میده و در پروندهش هم هیچ اشاره‌ای به وجود یک پارتنر نمی کند و بعدها مثلا در درخواستی که برای اسپانسر کردن اون میده یا یک همچین کاری وقتی میخواد بکنه، حالا اگر توی در واقع فرم‌هایی که داره در میفرسته به گونه‌ای جلوه، یعنی به گونه‌ای اعلام بکنه که ثابت بشود قبل از اینکه ایشون وارد کانادا بشه 12 ماه سابقه زندگی با این آدم رو داشته، اونجا حالا افسر رو باز به ضرر متقاضی قش می‌کنن و می‌فرمایند که آقا شما که در زمانی که وارد شدی اید پارتنر کامنلا داشته ای، چرا اعلام نکردی؟ خب بنابراین از این بابت شتر مرغن، یعنی اون جایی که به نفع متقاضی است که پارتنرشیپشون قبول بشود، کامبوانه کاملا پارتنر شناخته بشن، داره مهاجرت کانادا میاد و گارد میگیره و نمیپذیره. اون جایی که به نفعشون هست که در واقع متقاضی خب فکر میکرده که کاملا پارتنر ندارد، در تعریف کانادایی نمی گنجیده تو ذهنش، همین چیزی که بوده گفته، حالا میاد اینجوری متهمش میکنه که چرا کامل لا پارتنر داشتی ولی اعلام نکردی. این همه کیسه که من خودم درگیرش بودم، اینا رو قصه براتون نمیگم، این همه تجربه است. حالا نکته چیه؟ نکته اینجاست که با توجه به تعریف کامل لا پارتنر و با توجه به اپروچی که اداره مهاجرت کانادا دارد، به خصوص در مورد افسرانی که در سفارت کانادا در ترکیه کار میکنه و یه تعدادشون هم اساساً در واقع اصلیتشون ترک هست، حالا کانادایی های ترک تبار هستن، که اینها به شدت گارد دارن نسبت به این ماجرا. بنابراین کسانی که کامل لا پارتنر دارن در ایران و میخوان بیس برون بکنن، خب خیلی کار حساسیه، یعنی اگر بعد وکیل خوبی رو داشته باشید تا بتونه براتون کار بکنه. حالا در کیسی که الان هست، ایشون کامل لا پارتنر دارد از نظر خودش، چون تعریف که کردن خب بله به کامل لا پارتنر میخوره، ولی الان میگه آقا من کامل لا پارتنرم رو اعلام بکنم به عنوان تای، عرض کردم تای یا به عنوان وابستگی، اصلا اولا که در مورد ایشون حالا دو تا استپ میشه. اول استپ اول اینه که اصلا ثابت بکنیم که کامن لو پارتنر هستن بر اساس دفینیشن کانادایی، و با توجه به اینکه افسران همیشه به ضرر متقاضی در این زمینه در مورد ایرانیا قش میکنن، طبیعتاً یه همچین پارتنرشیپی اصلا به رسمیت شناخته نمیشه. به فرض اینکه به رسمیت شناخته بشود، تای هست یا نیست که عرض کردم وقتی ازدواج یک زن شوهر رو خیلی تای جدی نمیبینند، یعنی اگر یک زنی شوهرش گذاشت رفت یا برعکس، این رو نمیگن آقا تای محکمی در ایران دارد. حالا دلیلش چه؟ دلیلش اینه که به خصوص در مورد خانوم ها وقتی آقایون رو میذارن و میرن، همیشه این هست که آقا اصلا ممکن از زندگی میخواست فرار کنه، اصلا راه فرارش بوده. در مورد آقایون وقتی که همسرشون رو میذارن میرن، حالا یک کمی بیشتر تای هست. اگه بچه وجود داشته باشه خب بله طبیعتاً هست. حالا ایشون بعد سوال دو، قسمت دوم سوالش اینه که آقا وقتی رفتم میتونم ایشونو بیاورم؟ خب باید ثابت بشود که کامن لا پارتنر بوده اید، یعنی برای یک سال زیر یک سقف زندگی کرده باشه با همون مشکلاتی که در ایران هست، و اثباتش هم به شدت سخته. بنابراین خیر، نه ایشون رو در برنامه در واقع ویزای تحصیلیتون باید اعلام بکنید، نه بعداً به راحتی امکانی همچی چیزی هست، به دلیل عملی عرض میکنم، نه به لحاظ قانونی. و بهتر هست که ایشون هم حالا به یه ترتیبی به عنوان تحصیلی یا به هر ترتیب دیگری ویزا بگیره، بعد حالا اینجا هر کار میخواید بکنید، یا اینکه به هر حال شما اون یک سال رو اگر اون یک سال رو قبل از رفتن به کانادا تکمیل بکنید، میتونید متهم بشید بعدن که آقا شما کامل لا پارتنر داشتید اعلام نکردید. اگر تکمیل نکنید که اصلا کامل لا پارتنر نداشته اید. بنابراین صلاح شما در اینه که اعلام اصلا نکنید به اون پارتنر، اصلا شما عملا میگم بعد از اونجایی که به راحتی هم قابل پذیرش نیست، بهتره که نه به عنوان تای اصلا مطرحش نکنید. بعدن هم که رفتید، حالا وقتی رفتید بعد دید که چطور ممکن است، ولی بهترین آپشنه که هر دوتون جداگانه تشریف برید. مژده میگه که ملاک زمان بندی پرونده های استارتاپ که میفهمید مثلا 18 تا 24 ماه طول میکشه از چه موقع محاسبه میشود؟ از زمانی که پرونده وارد اداره مهاجرت میشود، از لحظه ای که پرونده وارد اداره مهاجرت میشود، از زمان عقد قرارداد یا ارسال پرونده و مدارک به فدرال. عقد قرارداد موضوعیت نداره، شما ممکنه با قرارداد تو در واقع امضا بکنی بری برای مدارک بیای 6 ماه دیگه بیای، یا اینکه به هر دلیل هر اتفاقی بیفته، یا اینکه نمره زبانتون رو زبان رو مثلا ندین، دلیل نمیشه که. ملاک زمان بندی لحظه ورود پرونده شما به اداره مهاجرت هست. یعنی چی؟ یعنی به طرف ساپورتت رو گرفتی، همه مدارک فدرالتون هم دادین، حالا پرونده شما وارد اداره مهاجرت میشود، از اون لحظه محاسبه معنی میدهد. بله، سوالات امروز خیلی زیاده. خانم محمودی نوشتن که بنده از موکلین هستم، نامه حمایتی در زمینه ساختمان را از استان بی سی دریافت کردیم، اگر به محض ورود استان دیگری را برای زندگی انتخاب کنیم آیا در روند اقامتی و سیتیزنشیپ مشکلی ایجاد خواهد کرد؟ به لحاظ قانونی به هیچ وجه، به لحاظ قانونی به هیچ وجه هیچ مشکلی رو ایجاد نمی‌کنه خانم محمودی. اما به لحاظ عملی با توجه به اینکه از شما توقع میره که یک در واقع در راستای اجرای طرحتون کارهایی رو بکنید، ممکنه که خب براتون کمی سخت باشه، اما به لحاظ قانونی هیچ مسئله‌ای ندارید. و بارها هم عرض کردم موکلین عزیز، بهتره که سوالاتشون رو در به طور اسپسیفیک از طریق ایمیل بپرسن، یا اینکه با کارشناسانی که باشون در ارتباط هستن در تماس باشن برای این ماجرا. ولی نه، به لحاظ قانونی ایراد نداره. یه سری حالا اشکالات عملی وجود داره که اونها رو باید صحبت بکنیم که حالا در خدمت شما خواهند بود. دوستان عزیز، رها میگه که برای شرکت در برنامه جدید مشاغل ضروری فرانسوی زبانها، همون استریمی که اول ماجرا صحبت کردیم، ساعت کاری طبق فرمول شما محاسبه وسط 40 ساعت کم داریم. اوکی، به نظر شما با توجه به این کسری ریسک پرداخت هزینه یادگیری فرانسه تا سطح A2 و همچنین صرف زمان انرژی ببازیم و شانس خود رو امتحان کنیم، ممکن است زیر یک سال هم بردارن؟ نه، زیر یک سال که شما اصلا معنی نداره. ممکن است زیر یک سال بردارن یعنی چی؟ وقتی توی برنامه اومدن و در واقع یه سری کرایتریا تعریف کردن و گفتن که آدم ها باید همچین شرایط رو داشته باشن تا بتونن اقدام بکنند، معنی نداره که زیر یک سال رو هم بردارن. خیر به همچی چیزی نیست. شما فرصت دارید هم زبان بخونید، بله، وقت و انرژیتون رو بگذارید. شانستون هم امتحان کردن شانس نیست، همینقدر که نمره زبان رو بگیری حل است. اون 140 ساعت رو هم باید تکمیل بکنید تا بتونید یک سال رو داشته باشید. شما تا نوامبر هم وقت دارید و ظرفیت هم که اعلام نشده در این ماجرا، پس مشکلی نیست. خب آقای احسان میگه که من و همسرم 5 سالی است که در مونترال ساکن هستیم. همسرم دانشجو و من شاغل هستم. با توجه به شرایط کووید و تصمیمات کانادا که تعداد زیادی پرونده رو خیلی راحت پیار کردن، اصلا همچین چیزی نیست. من فرانسه رو شروع کنم و یک مدرک اعدو بگیرم یا آیلتس 4.5 بگیرم تا در دست داشته باشم که اگر برنامه جدیدی گذاشتن شرکت کنم. خب با 4.5 آیلتس شما تو کدوم برنامه تاله دیدید که میشه کاری کرد؟ شما و همسرتون 5 ماه هست که در مونترال ساکن هستید و شاغلم هستید و اینها. خیلی خب، همسرتون هم دانشجوه. شما الان الیجیبل برای هیچ کدوم از این برنامه ها نیستید، ولی از این برنامه ها باز هم خواهد بود. برای این توصیه ما این هست که شما هم فرانسه بخونید هم انگلیسی و هر دو رو جلو ببرید. اگر سخت براتون که هر دو رو جلو ببرید، حداقل فرانسه رو بخونید و جلو ببرید. حالا اینکه در آینده چه اتفاقی میفته خدا میداند، تا اون زمانی که شما شرایطتون بهتر بشه. خب بله، آقای خانم پرنیان نوشتن افرادی که کپی آر دارند و نمیتونن بیان، آیا ویزاشون تمدید میشه یا نه؟ میگن صبر کنید، هم موقع گفتیم بیاد یا با همون ویزا بیاید. اگر تمدید میکنن چقدر زمان بره؟ آخه خب معلومه که اگه ویزاشون اکسپایر بشه دوباره ویزای جدید بهشون میدن، یعنی ممکنه براشون نامه بیاد که با همون ویزا بیان. اصلا کسی نمیدونه چه اتفاقی میفته، ولی در هر صورت میتونن بیان. اینکه حالا اول ما حدس بزنیم که میخوان چیکار بکنن، بعد بگیم حالا اگر قرار این کارو بکنن چقدر وقت لازم داره. چه سوالیه، چه میدونیم میخوان چیکار بکنن. بعد به هر حال گفت نگرانی نباید وجود داشته باشه که آقا اتفاق بدی میفته. برای دوستانی که منتظر هستن بعد منتظر بمونن تا اعلامیه جدید دولت بیاد که چگونه میخوان افراد رو به کانادا بیاورن. خب باز برای دوستانی که با این برنامه آشنا نیستن، این برنامه چشمانداز مهاجرت هست. شماره 214-17 اردیبهشت ما هستیم. مثل هر جمعه ساعت 8 شب در خدمت دوستان هستیم. این برنامه در پریان دات تیوی داره پخش میشه و همینطور اپلیکیشن کمپارس و پارس کانادا و اپلیکیشن کمپارس و وبسایت پارس کانادا و کمپارس و بسیاری از پلتفرم های دیگه از جمله فیسبوک و همینطور در اینستاگرام در صفحه کمپارس. و به طور استثنایی و به طور آزمایشی هم امروز ظاهرا برنامه ما پخش زندهش روی کلاب هاست هست و دوستان روی کلاب هاست هم ممکن است تعدادی باشن که دارن اون رو میشنون، ولی امکان طرح سوال در کلاب هاست نیست. اگر دوستان عزیزی هستن که در کلاب هاست هستن و میخوان سوال داشته باشن، اپلیکیشن کمپارس رو میتونن دانلود بکنن که هم در اپل هست هم در واقع اندروید و میتونن در خدمت شما، در یعنی iOS و اندروید، در واقع اپل یا گوگل در خدمت شما هستیم. خب سوال بعدی مال آقایی است به نام رضا. رضا میگه که من 10 تیر ویزای کپی آر وقت دارم، ولی تا 10 تیر منظورش اینه ایشون ویزای اقامت دائمشون برای ورود به کانادا تا 10 تیر است. خب 10 تیر که میشه جولای، هنوز ما چند ماه وقت داریم. تا اون موقع به نظرتون اجازه ورود میدن؟ ولی من تنها چیزی که ندارم علم غیب است، اما بسیار محتمله که این اتفاق بیفته با توجه به اینکه دارند واکسن میزنن. و حالا یه اعلامیه هم داشته باشم، من امروز ساعت 3 خورده بعد از ظهر، نمیدونم ساعت دقیقه شو، امروز ساعت میگم امروز بعد از ظهر بنده هم خودم دارم میرم واکسن بزنم از نوع فایزر. حالا ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد، ان شاء الله که هفته به هفته بعد بکشیم. خب آقای راد یا خانم راد، معلوم نیست، احتمالاً راد میتونه فامیل باشه، آقا خانم داشته باشه. بنابراین خانم یا آقای راد گفتن که همون گونه که مستحضرید در 15 روز پنجشنبه 15 آوریل دولت کانادا مقرراتی رو تصویب کرد که به 90,000 نفر اقامت دائم اعطا می کند. پسر من اینترنشنال و با امسال 2 سال هست که در ونکوور است و دیپلم می گیرد. آیا قانون جدید شامل حال او می شود یا خیر؟ خیر، چنین چیزی نیست. برای کسانی است که در واقع بعد از دبیرستان تحصیل کردن، پست گرادجویت در واقع آندرگردن یا پست گرادجویت هستن، اینطوری نیست که شما در واقع به صرف دیپلم گرفتن در کانادا بتونید اقدام بکنید. خاطره رضوانی میگه دانشجوی لیسانس هستم در کانادا، اگر درسم رو به جای 4 ساله 3 ساله تمام کنم و ویزای استادی 4 ساله اعتبار دارد، بعد از سال 4 برای PGWP اقدام کنم یا بلافاصله بعد از اتمام درس، یعنی 1 سال ویزای استادی پرمیت سوخت می شود. ببینید، تصوری رو که بعضی از دوستان از ویزا دارن خیلی جالبه. ایشون فکر میکنه که چون 4 سال بهش ویزای استادی دادن، درس خوندن دادن، اگه 3 ساله تموم کرد و بعد بلافاصله درخواست PGWP کرد، اون وقت 1 سال استادی پرمیتش سوخت میشه. اون استادی پرمیت رو دادن برای اینکه شما تحصیل بکنید. اگر شما در دانشگاه ثبت نام نشده اید یا فارغ التحصیل شده اید، اصلا اون استادی پرمیت ارزش نداره، اصلا معتبر نیست به لحاظ تکنیکال. بعد برای PGWP هم شما 3 ماه وقت دارید از طریق فارغ التحصیلی. چه ربطی به استادی پرمیت شما داره؟ برای این شما اگر یه همچین ریسکی رو بکنید، فرصت PGWP تو از دست میدید، ضمن اینکه غیرقانونی هم در کانادا حضور داشته اید. چون وقتی من استادی پرمیت دارم ولی در کانادا تحصیل نمی کنم، حالا یا تحصیلمو شروع نکردم یا تحصیلمو تمام کردم، به هر حال در حال تحصیل نیستم، شما مشکل قانونی دارید. بنابراین نه، به محض فارغ التحصیلیتون باید تشریف ببرید، درخواست PGWP رو بدید، حالا 3 ماهی که وقت دارید. بله، بله. آقای علی میگه من 14 ماه پیش در برنامه استارتاپ فایل نامبر گرفتم و یکی از افراد تیممون دیرتر اقدام کرده، 8 ماه پیش فایل نامبر گرفته. آیا پرونده من معطل هم تیمی خواهد بود یا جداگانه بررسی میشه؟ هنوز در سایت مجرد برای پرونده من اتفاقی نیفتاده. اینکه در سایت مجرد برای پرونده شما اتفاقی نیفتاده از خب خیلی عجیب غریب نیست، ولی همین روز ممکن اتفاقی بیفته. اینکه آیا پرونده های افراد هم تیم جداگانه بررسی می شود؟ خب بله، جداگانه بررسی می شود، ولی معنیش این نیست که در واقع بیان و این دوتا رو همزمان بذارن روی میز و بررسی بکنن، ولی مرتبط با هم بررسی میشه. من بعید می دانم که پرونده شما معطل در واقع فرد هم تیمتون بشه. احتمالاً ایشون بنفیت این رو خواهد داشت که با شما بررسی بشه، چون وقتی نوبت بررسی پرونده شما شد، خب منطقی اینه که ببینیم خب بقیه همگروهی‌هاش پرونده‌هاشون فایل شده یا نه، کجاست پرونده‌شون و اینها توی روند در واقع نزدیک با هم رسیدگیش انجام بشه، چون مرتبط است. بنابراین فکر نمی‌کنم شما باید نگرانی از این بابت داشته باشید. امین میگه که من ساکن کبک هستم، اگر برنامه جدید نیروی کار ضروری اقدام کنم، همین که امروز راجعش صحبت کردیم، و قصدم رو برای خروج از کبک اعلام کنم، به هر دلیلی پرونده پذیرفته نشود، آیا شانس اقدام برای پیک رو همچنان خواهم داشت؟ خب معلومه که دارید. اینکه شما یه چیزی یه جایی اعلام کردی گفتی میخوام برم، خب فرداش میتونید نظرتون عوض شده بشه که نخواهید برید. معلومه هیچ شانسی رو از دست نمیدهید، هیچ مشکلی پیش نمیاد. حکمت میگه که از افغانستان هستم، آیلتس 7.5 هم دارم، لیسانس هم دارم، برای مستر اگر بتونم اسکالرشیپ بگیرم، آیا باز هم باید تمکن مالی نشان بدهم؟ اگر جواب بله است، چقدر برای یک نفر باید پول در حساب داشته باشم؟ خب در مورد وقتی کسانی که بورس میگیرن از دانشگاه‌های کانادایی یا اینکه به هر حال یک ساپورت قوی مشخصی براشون وجود دارد، که نه ساپورتی که پدر یا مادرش بگه من پولشو میدم یا داداشش در کانادا بگه پولشو میدم، نه، مثلا فرض بکنید یک مؤسسه کانادایی یک گفته هزینه رو به عهده میگیرم، یعنی اسکالرشیپی رو به هر حال با منشأ کانادایی وجود دارد، یا دولت خارجی مثلا دولت افغانستان گفته که آقا ما هزینه های ایشون رو میدیم. خب در این موارد تمکن مالی هم متناسب با اون ساپورتی است که شما میگیرید. یعنی اگر که فرض بکنیم ما برای یک دانشجوی فوق لیسانس میگیم که آقا شما سالی حالا متوسط 15 تا 20 هزار دلار شما هزینه هزینه شهریه دارید و بعد یه 15 تا 20 هزار دلار هم به عنوان آدم مجرد هزینه زندگی دارید، خب اگر اون مؤسسه بسته به اون بورسی دارد که به شما دادن، اگر اون بورسی که به شما دادن فقط در حد این است که هزینه های دانشگاه شما رو کاور بکنه، خب شما لازم است که نسبت به ما بقیه ماجرا تمکن مالی نشون بدید. اگر که نه اون هزینه مثلا به شما گفتن آقا ما سالی 50,000 دلار به شما میدیم، خب معلومه که تمکن مالی نیاز نداری. پس تمکن مالی اجاست میشه، تنظیم میشه با بورسی که به شما داده اند. برای اون بورس یه تعریفی داره تا یک در واقع در یه حدی تعریف شده است، یا 20 تا 30 تا 10 تا 40 تا. بعضی وقتا فقط نوشتن که هزینه شهریه شما رو ما میدیم، اینا بستگی به اون داره. خب یک سال دیگر رو هم ما جواب بدهیم و بعد بیایم خدمت دوستان عزیز. سوال بسیار خوبیه، خانم پری کیارستمی سوال کرده که در روش اونر اپریتر اگر کسی یک سال به عنوان مدیر یک شرکت در کانادا مشغول به کار باشد، آیا میتونه از امتیاز این یک سال سابقه کار در اکسپرس انتری استفاده بکند یا خیر؟ سوال بسیار خوبیه، اما اجازه بدید ما جوابش رو خدمت شما بعد از دیدن یک میان برنامه بدیم. یک میان برنامه کوتاه پخش میشه و بعد در خدمت شما خواهیم بود. دوستانی هم که در کلاب هاوس هستن برها بعد حوصله کنند که ما برگردیم خدمتشون. این فکر میکنم دو سه دقیقه ای ما بعد از خدمت شما مرخص باشیم و برمیگردیم برای سوال خانم پری. با ما باشید فعلا تا 3-4 دقیقه دیگه.
As a migrant worker in Canada with an employer-specific work permit, the job you do is important. You help our businesses grow. You should be able to do your job in a safe and healthy workplace and be treated with respect. But if you have been mistreated at work or are in an abusive job situation, you may be eligible for the Open Work Permit for Vulnerable Workers. It can help you leave your abusive situation and find a new job with a new employer. Don't worry, we will not contact your current employer during the application process, and there is no fee. To get started, you'll need to fill out the regular online work permit application. You will be asked for information about yourself before you are asked about the abuse. When you fill out your online application, you'll be asked to attach a letter that tells us what you are experiencing and any other proof you feel is important. To find out about the types of evidence you should include, please go to canada.ca/vulnerable-foreign-workers. After we receive your application, we will treat it as a priority. If we have questions, you might be asked to do a private interview. If you're approved, you can find a new job. And any adult family members who came with you to Canada may also be eligible for an open work permit. You should know that if we approve your application, we'll investigate your former employer. Depending on what we find, they could get a fine or be stopped from hiring other migrant workers. If you are not approved, we won't tell your employer that you applied. As a migrant worker in Canada, your rights are protected. To find out more about the Open Work Permit, visit canada.ca/vulnerable-foreign-workers.
خب سلام مجدد خدمت دوستان عزیز. خب سلام مجدد داریم در کلاپاسی ها، من یادم رفته بود که باز کنم براشون. خدمت دوستان عزیز، ما برنامه چشمانداز مهاجرت شماره 214 رو داریم اجرا میکنیم در پرنیان تیوی و این برنامه هم که میدونید 5 سال هر هفته داره در ساعت 8 شب، حتی زمانش وقتی جا به جا شده ولی 8 شب جمعه شبها ما در خدمت دوستان هستیم به وقت ایران و در کانادا، در شرق کانادا ساعت 11:30 و در غرب کانادا ساعت 8:30 صبح این برنامه شروع میشه که الان ساعت 12:05 در شرق است و ساعت 9:05 در غرب کانادا. و این برنامه دوستان میدانند که در اینستاگرام، در یوتیوب، در پلتفرم‌های زیادی داره پخش میشه. کسانی که سوال دارند بایسته که اپلیکیشن کنپارس رو دانلود بکنن و از طریق اپلیکیشن کنپارس در خدمت دوستان هستیم برای دریافت سوالاتشون که در صفحه مقابل من ظاهر میشه و من در جا جواب میدم. عرض بود شریف با سعادت دوستان عزیز بیننده ما، خانم پری کیا رستمی یک سوال رو مطرح کرده بود که اتفاقا خیلی سوال خوبی است. نوشته بودن که در روش اونر اپراتور اگر کسی یک سال به عنوان مدیر یک شرکت مشغول به کار باشه، آیا میتونه از امتیاز این یک سال سابقه کار در اکسپرس انتری استفاده کند یا خیر؟ خب اولا ما باید بدونیم که اکسپرس انتری برنامه مهاجرتی نیست و یک سیستم برای جذب پرونده در 3 برنامه مهاجرتی است. که این 3 برنامه چیا هستن؟ یکیش تجربه کانادایی است، یکیش فدرال اسکیل ورکر یا همون نیرو متخصص کبک است و دیگری هم اسکیل تریدز یا همون حالا در ایران میگیم که دارندگان مدارک فنی و حرفه‌ای یا مدارک شغلی، که حالا در واقع از استانها اگر کسانی اون مدارک فنی حرفه‌ای رو گرفته باشند در واقع به عنوان لوله کش، به عنوان چه میدونم هر چیز دیگه شناخته بشون، اونها این مال اوناست و نیازمند حضور در کانادا و این چیزاست. بنابراین اصلا در مورد کسانی که در خارج از کانادا هستن اون بحث اسکیل تریدز مطرح نیست. میماند 2 برنامه که حالا راجع بهش صحبت بشه، تجربه کانادایی و فدرال اسکیل ورکر. خب روش اونر اپراتور فرض میکنیم که ایشون به روش اونر اپراتور آمده است، چون اونر اپراتور سیستمش الان دیگه در واقع سیستم ویژه ندارد، مثل کسانی که در واقع همون پروسه ویزای کاری است که بایستی براش LMIA گرفته بشود و یعنی به عنوان فوریم ورکر باید بیان. پیش از این قصه جور دیگه بود که اخیرا این اتفاق افتاده است. خب حالا کسی که اونر اپراتور هست اونر بیزنس هست طبیعتاً. وقتی که شما حتی 1% سهم در بیزنس داشته باشید، تجربه ای که شما در اون بیزنس کسب می کنید مختصات تجربه کانادایی رو ندارد. در این زمینه قانون هست، بحث زیاد شده، کیس لا هست که حالا سال هاست که این مسئله هست. حتی در یک کیسی رو که من 2-3 سال پیش یک کیسی رو یادمه که باش برخوردم که مربوط دادگاه فدرال می شد که یک کسی 10% یا 5% سهم داشت در یک بیزنسی و خب روی پیرول هم بود، مدعی تجربه کانادایی شده بود که خب دادگاه به نفع داره مهاجرت رای داده بود. بنابراین تجربه کانادایی اگر در شرکتی باشد، در مجموعه‌ای باشد که شما بخشی از اون هستید، حتی اگر 1% سهم دارید، شما این تجربتون تجربه کانادایی حساب نمیشه. تعریف تجربه کانادایی Canadian Experience برای صدق نمی کند. وقتی این اتفاق میفته، برابر این در برنامه تجربه کانادایی یا Canadian Experience کلاس یا به تعبیر دیگری CEC که معروف هست، شما نمیتونید تو اون اقدام بکنید. اما این یک سال سابقه کار شما برای برنامه دیگری که تحت پوشش باز اکسپرس انتری داره اجرا می شود، یعنی برنامه نیرو متخصص یا فدرال اسکیل ورکر، اون قابل استفاده است. کسی نمیتونه بگه اون تجربه وجود نداره. پس تجربه یک ساله اونر اپراتوری به عنوان تجربه کانادایی شناخته نمی شود، ولی تجربه کاری است که شما میتونید در برنامه نیرو متخصص فدرال از اون بهره ببرید، در این شکی نیست. خب حالا یک نکته ای رو هم من اینجا به مناسبت این سوال خدمت دوستان عزیز عرض بکنم و این نکته مهمی است. در مورد در واقع کسانی که میخوان برای کار و بیزنس به کانادا بیان، خب همه احتمالا میدونن که ما در واقع دو تا روش کلی داریم، روش هایی که یا در واقع دو دسته روش داریم، روش هایی که مستقیم منجر به اقامت دائم میشوند و برنامه هایی که شما باش نمیتونی مستقیم ویزای اقامت دائم بگیرید، ویزای کار میگیرید و بعد حالا ممکن است به ترتیبی امکان اقامت براتون فراهم بشود یا نشود، یه بحث دیگه است. خب در برنامه‌ای که اقامت دائم رو مستقیم میگیرید، خب یکیش استارتاپ هست، یکیش هم بحث نیرو متخصص، ببخشید اسکیل ورک، برنامه سرمایه‌گذاری کبک هست. ما الان دیگه غیر از این دوتا برای در حوزه تجاری چیزی رو نداریم که مستقیم شما رو به اقامت دائم برساند. یعنی البته خب برنامه کشاورزی ساسکاچوان هم هست، حالا ممکنه یکی دوتا برنامه، نه دیگه چیز ذهنم نمیاد، بله برنامه کشاورزی استان ساسکاچوان هم هست. برنامه هایی که مستقیم به اقامت دائم برسن به شدت محدود شده است. برنامه سرمایه‌گذاری کبک هم که خب در جریان هستید هنوز باز نشده است، احتمال باز شدنش امسال بسیار زیاده که قبلا راجعش صحبت کرد. حالا میان در مورد برنامه های تجاری که شما ممکن است استفاده بکنید و با اونها بخواید تشریف بیارید کانادا. یه سری برنامه کارآفرینی استانی است، مثل بی سی، مثل آنتاریو، که شما در شرایطی در این برنامه ها اقدام میکنید، با یک استان طرف میشید و بعد اگر اپروو بشه پروندهتون ویزای کار میگیرید، بعد بیاید اون بیزنستون رو اجرا بکنید. اگر شرایط تطبیق بکند شما نامینیت میشوید برای گرفتن اقامت دائم از طریق اون استان. خب آیا روش دیگری نیست؟ بله روش دیگر هم وجود دارد، روشی که حالا روشی که در واقع زیر اینترنشنال موبیلیتی پروگرام هست. در کمپارس ما از سال 2017 هم آی سی تی اقدام کرده ایم، هم در واقع در اون شاخه خاصی که اسمشو گذاشته بودیم ویزای کار تجاری، که عملا شما بایستی بیاید اینجا یه شرکتی ثبت میکنید یا یک بیزنس رو میخرید و در به این عنوان و در واقع یک جور کارآفرینی میکنید، خب که بهش میگیم شاخه سیگنیفیکنت بنفیت. حالا آی سی تی چیه؟ شما ممکنه یک شرکت موفقی رو در ایران داشته باشید که بخواید شعبه اون رو ثبت بکنید، در ایجاد بکنید، یا اینکه شرکتی رو موازی با اون ایجاد بکنید با همون اپریشنی که توش تجربه دارید و حالا شکل دیگری هم متصور هست. خب این چه اتفاقی در این میفته؟ اتفاقی در این میفته به شما یک ویزای کار 2 ساله میدهند که با اون ویزای کار 2 ساله میتونید تشریف بیارید و اون چیزی رو که فرموده اید، در واقع اون بیزنس پلنی رو که دارید اجرا بکنید یا اون کاری رو که به هر حال راجبش صحبت کرده این رو انجام بدهید. حالا جزئیات زیاد دارد. بله به شما یه همچین ویزایی رو میدهند. خب قبلا من گفته بودم در چند هفته گذشته که خب شرایط به دلیل مسائل کرونا و اینها به گونه‌ای است که در سال 2021 خطر رد ویزاهای موقت زیاد است و توصیه نمی کردم که روی این برنامه ها اقدام جدی بشود تا شرایط عوض بشه. همیشه هم گفتم تا شرایط عوض بشود. الان وضعیت به گونه ایست که من هر کسی دوربر خودم می بینم جز خودم که حالا قرار امروز واکسن بزنم، رفته واکسنش رو زده و هر روز خبرهای بهتری میرسد در ارتباط با حالا کم شدن مشکلاتی که در ارتباط با کرونا وجود داره و گشایشی که داره اتفاق میفته و با این ترتیب من الان اقدام در این حوزه رو مشکلی نمیبینم. تجربه بسیار خوبی در مجموعه ما هست، به خصوص که ما یک تیم بسیار قوی داریم که در حوزه استارتاپ در تهران و کانادا داشته خیلی خوب کار میکرده و این تیم همون تیمی است که سالهاست از سال 2017 به این طرف IMP رو هم انجام میداده در کاتگوری‌های مختلفش و بسیار بسیار ورزیده است. بنابراین الان اون عدم توصیه به اقدام رو من ندارم و حتما اگر دوستانی علاقمند هستن بهترین آپشن شما از اتفاق کمپارس است، به خصوص اگر یک ایده تجاری خوب هم داشته باشید. اگر هم نداشته باشید باز تشریف بیارید، در این حوزه ممکن بتونیم کمکتون بکنیم چون جزئیات زیاد است. اگر شرکت دارید یا بیزنسی هم دارید باز هم بهترین. حالا آیا این می تواند منجر به گرفتن اقامت بشود یا خیر؟ خب این یک داستان دیگری است. شما تو این فاصله ای که دو سال ویزای کار دارید ممکنه چند تا کار بکنید. یکی این که مثل حالا یه سری از موکلین ما که در همین کاتگوری براشون در واقع ویزای کار گرفته شده، بیاید و در کانادا زندگی کنید و هیچ کاری هم نکنید. خب هیچ اتفاقی نمیفته، بعد از دو سال هم امکان تمدیدی وجود ندارد. اما اگر جدی باشید بیاید اون کاری که قرار است رو انجام بدهید، اون فعالیت تجاری که لازم هست رو انجام بدهید، خب یک امکان تمدید رو ایجاد کرده اید. اینم نکته خدمت شما بگم که این ورک پرمیت هایی که به این ترتیب داره صادر میشه به شدت زیر بازرسی هست و همیشه با فرد تماس گرفته می شود، نامه‌هایی رو دریافت می کنند و ازشون می خوان که به طور استثنایی اتفاق نیفتاده، ولی می تونم بهتون بگم در 80% موارد این اتفاق افتاده که از طرف می خوان بگه که خب داره چیکار میکنه، چیکار کرده. بعد از بین می تونم بگم 7-8 ماه بعدش، بین 7-8 ماه تا یک سال و نیمی که از این در واقع صدور ویزا گذشته، معمولا این سوالات رو میکنن. و دقت هم بکنید اگر پاسپورت شما زیر دو سال معتبر باشد به همون اندازه ویزا تا زمان اعتبارش فقط بهتون ویزای کار میدن. بنابراین افرادی که تو این عرصه وارد میشن حتما باید مطمئن باشن که اعتبار ویزاشون بیشتر از دو ساله. خب حالا طرف آمده است، یکی از مسیرها گفتیم که طرف ممکن اصلا هیچ کاری نکنه. حالا اگر اومد و کار کرد روی چی، هم امکان تمدید رو داره، در واقع بازرسی ها رو به سلامت طی میکنه اگه بازرسی شده باشه، اگه هم نشده باشه که هیچ، باید نشان بدهیم که اپریشن بوده است، چگونه بوده است، جدی بوده است و واقعی بوده است. حالا اگر این اتفاق افتاد اون وقت چند تا حالت ممکن است. ممکنه که فرد همسرش رو استخدام بکنه در همون شرکت، تجربه کانادایی ایجاد بشه برای اون همسر و از این مسیر بتونه خانواده اقامتش رو بگیره، یا اینکه خود فرد کار بکنه برای اون یک سال سابقه کاری که در همون، مثل همین سوالی که ایشون کرده بود دست اونر اپراتور، در واقع میشه اونر اپراتور، و بیاد و اون رو اثبات بکند، کار برای یک مؤسسه کانادایی رو اثبات بکنه. حتی اگر تجربه کانادایی هم محاسبه نشود که نمیشود، ایشون امکان اقدام در فدرال اسکیل ورک در سیستم اکسپرس سنتر داره. حالا ما به چه کسانی ممکنه تو این زمینه قرارداد ببندیم؟ افرادی که میدانیم یک، اگر برای گرفتن اقامت جدی هستند، افرادی که میدونیم پتانسیل این وجود داره. اگر یه آدمی آمد مثلا مراجعه کرد که مثلا 55 سالشه، همسرش هم مثلا 50 سالشه است یا 60 سالشه و بعد خیلی هم سابقه خیلی خوبی هم دارن، همه چی هم خوبه، اما زبان هیچی نمیدونن و معلوم هم نیست که بتونن این کار رو انجام بدن، خب هیچ، اگر به یه همچین خانواده یه همچین توصیه بشود خب ظلم است. چرا؟ چون تو بعد از دو سال هم ممکنه امیدی به این نباشد که اینا سطح زبانشون به جای برسه، چون برای اقامت گرفتن باید سطح زبان خوبی رو داشته باشن، هر جوری که بهش فکر کنید به هر ترتیبی. برای کسانی هم که در کبک براشون این کار رو انجام میدیم، که خب خیلی تعداد زیادی این کار رو در کبک کردیم براشون، هیچ فرقی هم نمیکنه، یعنی استان کبک هیچ دخالتی در این ماجرا ندارد، چون برنامه فدرال است، نیازمند به LMI هم که چون نیست اصلا، در واقع دولت کبک و سیستم اداره مهاجرت کبک هیچ دخالتی در این پروسه ندارد. حالا اتفاقی که میفته اینه، کسانی که بیزنس رو در کبک را میاندازن یا شرکت رو وارد کبک میکنن، یه آپشن دیگه هم براشون باز میشه و اون برنامه های کبکیست. به فراخور حال در استانهای دیگر هم ممکنه در حوزه استان برنامه‌هایی باز باشه که افراد بتونن در اون زمان اقدام مهاجرتشون رو انجام بدن. ولی چیزی که الان قطعی است، برای کسانی که در کبک هستن امکاناتی وجود دارد، برای کسانی هم که غیر کبک هستن باز امکاناتی وجود دارد. در مورد کسانی که کبک هستن هم امکانات فدرال در دسترس هست، هم امکانات کبک. بنابراین فرقی نمیکنه هر جایی که باشید، بحث اقامتی ممکن است، اصلا کسی نگفته تا این غیر ممکنه، ولی بسته به شرایط افراد داره. داشتم عرض میکردم با افرادی قرارداد میبندیم که این پتانسیل براشون وجود داشته باشه، وگرنه توی این کاتگوری وارد شدنشون غلط است و اینکه جدیتی وجود داشته باشد که میخوان این کار رو انجام بدهن، و وگرنه خب محدود میشه به همون 2 سال ویزای کار که احتمالاً مطلوب بسیار دوستان نیست، چون اگر کار رو انجام ندهند اون تمدید هم اتفاق نخواهد افتاد. بریم سراغ سال بعدی. خانم لیلی پرسیده که برای مهاجرت از طریق اکسپرس انتری، که عرض کردم اکسپرس انتری سیستم جذب پرونده است و در واقع روش مهاجرتی نیست، نوشتن چه مدارکی الزامی است؟ خب بستگی داره به که در کدوم کاتگوری میگنجید، فدرال اسکیل ورکر یا برای ارزیابی مدرک تحصیلی مبایست از مقطع دیپلم مدرک رو ارزیابی کرد یا بالاترین مقطع تحصیلی. شما مدارک دانشگاهیتون رو باید بفرستید برای ارزیابی، چون شنیدم که سازمان WES مدارک ارشد رو بدون مدرک کارشناسی ارزیابی نمی‌کنه. این قضیه صحت داره؟ بله، شما باید مدارک دانشگاهیتون رو بفرستید برای WES یا هر مؤسسه دیگری مثل WES که این کار رو انجام میده، چون فقط WES نیست، WES یکی از مؤسساتی است که این کار رو میکنه. بله، مجده گفته که از کدام سایت کانادا می توان مشاغل مورد نیاز استانهای کانادا رو استخراج کرد؟ جهت امتیاز گرفتن بیشتر در برنامه استانی. برنامه های استانی اگر قرار است به رشته های خاصی امتیاز خاص بدهن، حتما لیستش هم در همون برنامه‌ای که اعلام شده وجود داره، یه لینکی حتما اونجا وجود داره. نه این لینک دنبال یه سایت نگردید که نشون بده که همه مشاغل مورد نیاز استانها چیست. بعدم یه موضوع جدی این وسط وجود داره و اون این که ممکن است به لحاظ طبیعی یک سری مشاغل مورد نیاز یک سری استانها باشد و در سایت هایی که مربوط به در واقع صحبت از مشاغل و کار و اینها هست یه لیستی باشه، ولی این لیست لزوماً لیست داره مهاجرت نیست، چون تا میاد این در واقع نیاز تعریف بشه در یک برنامه مهاجرتی همیشه زمان میبره. بنابراین اصلا این مهم نیست که چه مشاغلی در یک استان خیلی مورد نیاز است. شما دنبال این نباید باشید، باید دنبال این باشه که در برنامه استانی استان خاص به کدوم مشاغل یا به کدوم سطح تحصیلات امتیاز بیشتری رو داره میده. یعنی سرنا رو باید از ده گشادش نزنیم. بنابراین شما هر استانی که مورد نظرتون هست باید برید برنامه مهاجرتی اون استان نگاه بکنید، ببینید که حالا آیا آپشنی داره که به بعضی مشاغل امتیاز بیشتری بدهد مثل ساسکاچوان یا نه. و لیست هم همیشه همونجا هست، وقتی اعلام میکنن یا خیلی خوب به این مشاغل ما اینقدر امتیاز میدهیم. آقای رضوانی میگه که من الان با ویزای کار در کانادا هستم و اول می ویزای من تمام شده و درخواست اکستنشن دادم. تا فاصله که جواب بیاد میتونم از کانادا خارج بشم و با ویزای توریستی ودیدی که دارم وارد کانادا بشم؟ بله میتونید این کار رو بکنید، ولی خب موقعی که دارید وارد میشید، چون از شما سوال جواب میشه، به خصوص اگه الان برید اصلا ممکنه برای آمده رفتتون مشکل بشه، ممکنه که خب یه کمی اذیتتون بکنند در لب مرز. بهترین هست که اجازه بدید اون تمدیدتون بیاد، بعد خواستید تشریف ببرید، تشریف ببرید که مشخص بشه چه وضعیت استاتوسی رو دارید و گرفتاری نشه بشه. اصلا توصیه نمی کنه. نازیلا میگه در مورد روند ارزیابی مدارک تحصیلی برای سیستم اکسپرس انتری ممنون میشم مختصری توضیح بدید که از ابتدا باید چه کار کرد. شما بایستی که خب اولا که خیلی مشخصه که باید چه کار کرد، اما مهمترین بخش ماجرا این هست که شما بایستی ترتیب بدهید که مدارک تحصیلی شما مستقیما از مؤسسه صادر کننده اون ارسال بشود. خب حالا دانشگاه‌های مختلف در ایران اپروچ‌های مختلفی دارن، ولی معمولاً دیگه یاد گرفتن که خب فرد میره مدارکش رو ترجمه می‌کنه، میبره اونجا، از اونها خواهش میکنه که بزنن توی پاکتی رو مهرموم کنن و در واقع اون پاکت رو خودشون پست میکنن میاد کانادا. یعنی دانشگاه ها معمولا یه همچین لطفی رو ندارن که مستقیما پست بکنن برای کانادا، ولی این کار رو میکنن. ولی در هر صورت برای ارزیابی مدارک تحصیلی مشخص هستش، میبرید در سایت مربوطه مثل WES، اونجا گفته که چه کار باید بکنید. چیز مهمی نیست، مهم ترین قسمتش اینه که باید مدرک از مؤسسه صادر کننده اون ارسال بشود. آقای رضوانی هم نوشته که همون آقایی که گفت من ویزای کار دارم و برای تمدیدش درخواست کرده ام ولی میخوام برم ایران، که بهش گفتم نرو وایسا اگر تمدید شد بعد تشریف ببرید، نمیشه در صورتی که درخواست ویزای کار من رد شود بعد از کشور خارج هم میتونم با ویزای ویزیتوری که دارم در کانادا بمانم. شما ویزای ویزیتور ندارید، شما ویزایی دارید داشتید برای ورود که خب با توجه به اینکه ویزای کار داشته اید و بعدش شما دیگه اصلا استاتوس شما شده ورکر، بنابراین اگر شما رو رد بکنن شما باید درخواست ویزیتور رکورد بدهید تا بتونید بمانید، وگرنه نه. اما اگر حالا ویزای ورود ولید دارید، خب اگر خارج شدید دوباره برگشتید، خب از میتونید 6 ماه بمونید. اما اگر نمیخواید خارج بشوید و لازم هم نیست که خارج بشید، اگر ویزای کارتون خود نکرده رد شد، درخواست ویزیتور رکورد میکنید. متین گلشنی میگه که آیا حقیقت داره که اخیراً ویزای تحصیلی زیاد جک میشن حتی اونایی که معدل زبان بالایی دارن؟ ببینید در یه مقطعی که من بارها عرض کردم به دوستان، ظاهراً بعضی هم دلخور شدن از همکاران ما، دقت بکنید در یک مقطعی از سال 2021 تا همین اخیر بله ویزاهای موقت زیادی رد شده. دلیل چیه؟ دلیل بحث کروناست، ولی نه اینکه حالا در واقع بتونیم بگیم که یک الگوی خاصی برای رد و قبول بوده. آمار رد خیلی بیشتر، خیلی بالا بوده. الان نکته ای که هست اینه که با توجه به گشایشی که داره اتفاق میفته، تغییر فضایی که ما الان داریم میبینیم در کانادا و واکسیناسیون گسترده ای که داره انجام میشه، من فکر میکنم که دیگه این نگرانی نباید وجود داشته باشه و از الان به بعد دیگه دوستان اگه درخواستش رو بدن، بعید است که در واقع به دلیل اون موج ردی که آمدانه تعداد زیادی رو عملا رد میکردن که حالا حجم ورودی به کانادا رو بتونن کنترل بکنن، اون منتفی است. بنابراین نگرانی دیگه از این به بعد خیلی وجود نداره. میتره دیگه به صورت عادیه، معنیش نیست که از این به بعد هر کس درخواست رو قبول میکنن ها. یعنی میخوام بگم تأثیر مسئله کرونا به اون دیگه الان به حداقل رسیده. میترا میگه برای کسانی که فارغ التحصیل رشته مترجمی زبان فرانسه در مقطع ارشد هستند و ترجیح آنها زندگی در شهر خوش آب و هوایی مثل ونکوور است، بله چه مشاقی میتونه برای این رشته ها متصور بود؟ خب بریم فرانسه درس بدیم یا فرانسه ترجمه کنیم با فرض گرفتن پی آر از طریق سیستم ای. این که شما از چه طریقی پی آرتون رو میگیرید هیچ تأثیری در این که شما کجا میخواهید زندگی بکنید ندارد. چون این سوال کاملا سوال میترا خانم، معنیش اینه که ایشون در تصورش اینه که فکر میکنه که اگر مثلا پی آرش رو از طریق این سیستم گرفت یه جایی باید زندگی کنه، از طریق اون سیستم یه جای دیگه. بله اینتنشن برای زندگی در کبک یا غیر کبک مهم هست، ولی قبل از آمدن، بعد از اینکه آمدید و پی آر شدید اصلا فرقی نمیکنه که شما چگونه آمده اید و کجا دلتون میخواد زندگی کنید، به هیچ محدودیتی نداره. شما خب یه تشریف ببرید فرانسه، ونکوور زندگی بکنید، بسیار هم عالی. اینکه فارغ التحصیل رشته مترجم فرانسه چه کارهایی براش هست، خب باید بگردید تو ونکوور ببینید چه مشاغلی به یه آدمی مثل شما نیازمندن. خب یکیش مترجمیه، مترجم زبان فرانسه است، مجوز میگیرید میشید مترجم فارسی به فرانسه انگلیسی، یا فرانسه انگلیسی به فارسی، یا فرانسه به انگلیسی، انگلیسی به فرانسه. شما میتونید برید مجوز این رو بگیرید، در BC هم کار سختی نیست این مجوز گرفتن. یه جایی هم ممکنه که آدمی رو لازم داشته باشن که فرانسه بلد باشه، که شانسش هم بسیار زیاده در استانهای غیر فرانسه زبان آدمایی که فرانسه بلدن. این که اگر شما فقط رشته زبان فرانسه رو خوندید خب و فرانسه بلد نیستید حرف بزنید که خب هیچ، اما اگر فرانسه‌تون خوب هست بله در ونکوور شغل مشاغل بسیار زیادی متصور هست، ولی من نمیتونم الان براتون لیست بدم، ولی شانستون خوب هست. شاید وضع شما برای کار در حوزه زبان فرانسه از اینکه بیاید به استان کبک در BC بیشتر باشه. چرا؟ چون در کبک زیر به کرمان بردن است اما در بی سی افرادی که فرانسه بلدن شانس اشتغال بیشتری داره. پویا غلامی میگه با داشتن جاب آفر 2.0 مدیریتی پذیرش سوال ببخشید اینجا هم قاطی شد. با داشتن جاب آفر 2.0 مدیریتی تورنتو آیا میتونم نامینشن استانی آنتاریو رو دریافت کنم؟ بلت برگزار نشدن درا در اف اس دبلیو آیا در برنامه فدرال اسکی ورک سابقه کار باید برش تحصیلی مرتبط باشد یا خیر؟ اینکه آیا میتونم با داشتن جاب آفر 2.0 مدیریتی تورنتو این نامینشن استان دریافت کرد یا خیر رو نمیدونم. به صرف داشتن جاب آفر آیا میتونم این کار رو کرد یا خیر نمیدونم. الان من برنامه استانی حضور ذهن روی برنامه استانی آنتاریو از این جهت ندارم، برنامه تجاریشو چرا، ولی صرف جاب آفر فکر نمی کنم چون برنامه نه فکر نمی کنم ولی مطمئن نیستم. حالا بحث درا در FSWP گفتن که با توجه به که انتخاب در بخش نیروی متخصص فدرال انجام نمی شود، نه خب انجام خواهد شد به زودی با توجه به که شما جاب آفر 2.0 هم دارید، خب 200 امتیاز دارید و شانستون کم نیست، ولی این که درایی برگزار نشده که ابدی نیست، شروع خواهد شد و در FSW یعنی همون فدرال اسکیل ورکر برنامه این متخصصه که متخصص فدرال، به زودی این دراها شروع میشه و شما اینجا نگران نباشید. سوال بعدیشون سوال مهمیه، نوشتن آیا سابقه کار باید با رشته تحصیلی مرتبط باشد؟ خیر، هیچ نیازی نیست که یک تصور غلطی در بین بعضی از دوستان هست و این که میگه من سابقه کار مرتبط دارم، سابقه کارم با رشتم مرتبط هست، جز در بعضی برنامه‌های استانی محدودی که یه همچین ارتباطی الزامی هست اصلا معنی نداره که شما بگید آقا من در رشته شیمی درس خوندم حتما کارم بعد در حوزه شیمی باشه، اگر حتما یه کار دیگه کردم پس دیگه سابقه کارم محسوب نمیشه. این غلط، همچین چیزی نداری. خب بنابراین شما ممکن رشته ریاضی باشه ولی رفتی در یک مثلا اداره‌ای در بخش مثلا چه می‌دونم کنترل کیفیت داشتی کار می‌کردی که رشته هم مثلا به ریاضی نداره، نمیدونم سابقه کار حساب نمیشه، نه همچین چیزی نیست، حساب میشود. بحث سابقه کار و ارتباطش با تحصیل فقط از یک زاویه است. خب اون کدومه؟ فرض بکنید شما دارید میگید که من از سال فلان تا فلان در یک پوزیشنی بودم، مثلا دندانپزشک بودم، شما میگید مثلا من از سال 2005 تا 2010 دندانپزشک بودم، در حالی که شما مدرک دندانپزشکیت رو 2009 گرفتی. خب تو نمیتونی بگی در 2005 تا 2010 من دندانپزشک بودم، چون شما اون موقع اصلا دندانپزشک نبوده اید که کار دندانپزشک کرده بوده اید، برای شما تا 2009 حتما لابد دستیار دندانپزشک بودید یا هر زیر هر کاتگوری دیگری بوده اید به جز دندانپزشک، چون دندانپزشک بودن کار به عنوان دندانپزشک نیازمند داشتن لایسنس مربوطه است. یا میگید که مثلا من در یک ایران خودرو داشتم کار میکردم، مثلا رشته شما مهندسی مکانیکه، خب 5 سال پیش گرفتید ولی 10 سال سابقه در ایران خودرو دارید، 5 سال اولش رو در که لیسانس هم نداشتید مثلا در اداره فروش داشتید کار میکردید، بعدش مهندس مکانیک شدید رفتید توی بخش مثلا فنی کار کردید. خب این سابقه کارا درسته؟ اینجوری نیست که شما بگید که چون من در واقع مهندسی مکانیکم با اون دوره‌ای که کار فروش میکردم نمیخونه پس این دوره فروش حساب نمیشه، اصلا اینطوری نیست. یعنی که فرض بکنید مهندس مکانیک بوده اید، رفتید در بخش فنی داشتید کار میکردید، بعد شما رو منتقل کردن به بخش فروش مثلا، یا پس این دوره‌ای که در بخش فروش کار کردم چون به مهندس مکانیک ارتباط ندارد پس من این سابقه کارم حساب نمیشه، نه اینجوری نیست، سابقه کار حساب میشود. سابقه کار شما وقتی ارتباطش با تحصیلتون مهم میشه که اگر اون تحصیل رو نکرده باشید امکان انجام اون کار رو نمیتونستید داشته باشید. مثلا اگه عرض کردم براتون، شما نمیتونی بگید مثلا فرض بکنید یک کسی مدیریت بازرگانی خونده است بعد بیاد و مثلا بره در بخش فنی مثلا ایران خودرو بگی که من داشتم اونجا کار مهندسی مکانیک میکردم، خب این منطقی نیست، شما مهندسی مکانیک نبوده ای که مهندسی مکانیک بکنی، بعد به سال آخر مهندسی مکانیکم رو گرفتم و ادامه دادم. پس اون تیکه‌ای که شما هنوز مهندسی مکانیک نشده اید زیر سواله، ولی ممکنه زیر عنوان دیگری معنی بده. مثلا ممکنه شما مدیر اون قسمت بوده باشید، لزومی نداره مهندس مکانیک باشید. پس بحث ارتباط سابقه تحصیل و شغل از این جهت مهم است که منطقاً ایراد نداشته باشه و شما تا وقتی اون کار رو میکرده اید ملزومات اون کار با شما بوده باشد، که بنز کافی مثال زدم. بله، اکرم نادر علی نوشته دانشگاه آلبرتا در شهر ادمونتون نسبت به بقیه دانشگاه شهری کمتری دارد. خب بروید وبسایتشون رو چک بکنید، مقایسه کنید ببینید آیا دارد یا ندارد. من که حفظ نشدم که شهری دانشگاه ها چجوریه، شهری دانشگاه در مقایسه کنم بیانم. ولی کلگری برای خانواده هایی که اقامت دائم کسب میکنن، شهری مدرسه کالج دانشگاه فرزندانشون چگونه محاسبه میشود؟ خب بسیار کمه، از عدد شاید یک دهم کسانی که اینترنشنال میان. مدرسه هم که هزینه ندارد، مدرسه تا دیپلم رایگان است. کالج و دانشگاه فرزندان هم در حد 10% شاید چیزی در همین حدود به نسبت به اینترنشنال استودنت. مثلا اگه یک دانشجوی بین المللی در سال مثلا 15,000 تا میده، بچه شما در سال احتمالا 1,500-2,000 تا مثلا میده. حالا پس سوالشون یهو فاصله پیدا میکنه، با چه مبلغی میتوانه یک بیزنس فعال خرید؟ این سوال خیلی 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 غیر قابل جواب دادنیه. با چه مبلغی میتوان بیزنس فعال خرید؟ در چه زمینه؟ کجا؟ بعد آخه با چه انتظاراتی؟ در چه؟ با هر مبلغی ممکنه بشه یک بیزنس فعال رو خرید. اسکیل فعالیتش مهمه. بنابراین این سوال بدیه، یعنی قابل جواب نیست. اما یه نکته به طور کلی میشه به این جواب داد. یک نکته دارد و اون که اگر شما قرار است در کانادا بیزنس بخرید که باز هم شدنیست و باز ما میتونیم روی اون ویزه کار بگیریم، حتی به شرط اینکه شما قبل از اینکه بیزنس بخرید با ما در تماس باشید. خب یه نکته مهم داره اینجا و اون که باید بدانید در کانادا ارزش بیزنس ها تناسب دارد با میزان درآمدشون. خب یعنی که نمیشه که اینکه میگم نمیشه، یعنی اینکه مگه اینکه فاکتور ایده خاص و اینها مطرح بشه، اینکه شما بخواید اون رو بعداً درآمدش رو برید بالا و بوستش کنید به دلیل توانایی هاتون. مثلا اگر یک بیزنسی 100,000 دلار میارزه، خب یعنی شاید در سال شما سالی 50-60,000 دلار امکان درآمدی داشته باشید از این، مثلا عرض میکنم. اما اگر یک بیزنسی 20,000 دلار میارزه، شما نمیتونید همچین تصوری داشته باشید. معنیش این نیست که حالا یه بیزنس اگه 200,000 دلار بود حتما مثلا اینقدر، ولی وقتی شما میخواند یه قیمتی رو روی بیزنس شما بگذارند، نگاه میکنن به اینکه در سالهای گذشته، در حداقل 2 سال گذشته چقدر خرید، چقدر ترنوور داشته، چقدر سود داشته، و اینه که ارزشش رو تعریف میکنه. بنابراین شما وقتی میخواید یک بیزنسی رو بخرید، بعد نگاه بکنید که آقا شما خرجتون چقدره. اگر یه خانواده مثلا 5 نفره هستید که حالا میخواید فلان جا هم زندگی کنید، ممکن یه استیمیشن یا تخمینی رو داشته باشید که آقا مثلا هزینه من در سال 10,000 دلاره، در ماه 10,000 دلاره، که قرار باشد درآمد مورد نیاز شما 10,000 دلار در ماه باشد، خب نمیتونید برید یه بیزنس 50,000 دلاری رو بخرید. که چرا؟ چون اگر اون درآمد بالایی داشت قیمتش 50,000 دلار نبود. اینا که عددی که میگم همه مثال ها، فردا نگن که آقا این حساب کتابش رو غلط کرده بود به مو زنگ بزنن یا چیز شبیه. حمید رضا میگه دلیل اینکه در کبک در پروسه پرونده اسپانسرشیپی، بذارید من سوال رو در واقع به ادبیات خودم بخونم. میگن که منظورشون اینه که چرا پروسه پرونده های اسپانسرشیپ همسر در کبک کند است اما در اونتاریو سرعت بیشتری دارد. خب در کبک لزوم، اولا پرونده های اسپانسرشیپ همسر خیلی ربطی به کبک نداره، فقط در کبک یک مرحله اضافه تر دارد و اون گرفتن CSQ است که اون CSQ هم چندان معطلی ندارد. چرا؟ چون در همون پروسه‌ای که شما هنوز کارتون به جای خیلی متفاوتی نرسیده است، همزمان بر درخواست CSQ همسر هم اتفاق میفته. یعنی یک پروسه طولانی، یعنی که معطل این بشود نیست، معمولا هم طرف 2-3 ماه اون میاد. حالا ممکنه حالا توی پروسه CSQ هم یه کسی 2-3 ماه بیشتر معطل بشه، ولی اینجوری نیست که بخوام کبک و غیره، که خیلی متفاوت است و پرونده اسپانسرشیپی هم که برای افراد در کبک هست باز فدرال داره رسیدگی میکنه. از این جهت این در واقع پرسپشن یا برداشت شما درست نیست. حسین سجادی میگه به نظر شما تا آخر جون برای افرادی که داره کوپیار هستن مرز باز میشه و آیا میشه در این رابطه شکایت کرد؟ نه خیر، جای شکایت که اصلا ندارد، یه مملکتی است، مملکت مستقل، ساورن استیت، میتونه تعریف بکنه که کی بیاد کی نیاد کی بیاد، یعنی اصلا جزء حق حاکمیت ملی کانادا است. شما نمیتونید شکایت بکنید آقا من شما براتون حقی ایجاد نشده. مهاجرت، گرفتن اقامت دائم، دادن اقامت دائم پریویلیج، امتیاز است، حق نیست، رایت شما نیست. این رو دقت بکنید خدا، چون وقتی اینو ندانیم تصور میکنیم که بله چرا من نه چرا نمیذاری من بیام. اون یک حاکمیت ملی وجود دارد، یک حکومت مستقل است که حق داره در تصمیم بگیره که در چه زمانی افراد اجازه دارن بیان، در چه زمان اجازه ندارن بیان. حالا اگر شکایت مال وقتی است که شما بتونید دیسکریمینیشن مثلا یا یه وجه دیگری داشته باشه، چیزی که با اصول ارزش‌های کانادایی نخواند، مثلا یکیش فرض بکنید فردا اعلام کردن که کسانی که ایرانی هستند فقط بیان، اگه کسی تبعه مثلا افغانستان، آلمان یا سوئد یا فرانسه است الان نیاد تا بگیم، خب این میشه دیسکریمینیشن بر اساس نشنالیتی. خب الان دیسکریمینیشن برعکس این چیزی که ایرانی انتظاره، این میشه دیسکریمینیشن بر اساس نشنالیتی که آقا گفت آقا ملیت مشخصی نیایند. خب این قابل قبول نیست. اما وقتی میگن آقا کسی نیاد تا ما بگیم، یا یه گروهایی رو بر اساس پرونده شون یا بر اساس شرایطی که دارن منهای بحث رنگ و پوست و نژاد و مذهب و نشنالیتی و فلان اینها اجازه بدن که بیان، اون دیگه اسمش تبعیض و فلان نیست، جای شکایت هم نداره، اصلا منطقی نیست. میگه کی آیا تا آخر جون باز میشه؟ بسیار احتمالش من زیاد میدونم که این اتفاق انشالله بیفتد و خدا کنه که بیفته و جان ما هم آزاد بشود، چون تعداد زیادی از دوستان ما هستن که از طریق کمپارس ویزاشون رو گرفتن، نه یکی نه دوتا، به شدت ما زیر فشاریم از این بابت. و خواهشم از دوستان عزیز هم همینه که لطف بکنن، اذیت نکنند، صبر بکنن تا دولت اعلامیش رو بدهد. شما اگر هر روز هم زنگ بزنید از من سوال بکنید که آقا کی میاد، من نمیتونم به شما بگم کی میاد، بایستی صبر بکنید تا این فضا تغییر بکنه و باز بشه و انشالله در خدمت شما خواهیم بود. خب بریم سراغ سوال بعدی. یک سوالی رو از دفتر ما در تهران فرستاده بودن که من در برنامه حتما مطرح بکنم، اون رو هم اگر دنبالش بگردم پیدا کنم بد نیست. الان چند تا سوال دیگه هم مانده است که البته بایستی جواب بدهیم، ولی خب حالا اون رو هم من پیدا کردم خدمت دوستان خواهیم بود. خب سوال خانوم راحیل نوشتن، من 2 سال پیش استادی پرمیت گرفتم در خاک کانادا، ولی به دلیل پاره مشکلات دانشگاه رو شروع نکردم و بازگشتم. آیا این پوینت منفی دارد روی درخواست تحصیلی همکنون من؟ خیر، پوینت منفی نداره، اما بایستی توضیح بدید. 2 تا نکته است. یکی این که حتما باید بگید که قبلا ویزا گرفته اید، نگید یا تلتن چون تیکی که بعد میزنید خیلی دقت بکنید. این که افراد ویزا گرفته اند، قبل اپلای کردن، قبول شدن یا رد شدن، تو فرم ها بایستی حتما اینو دقیق جواب بدن. رد شده اید فکر نکنید که اگر نگید اونا نمیفهمن، اونا میفهمن و چون نگفته اید شما رو میتونن محروم کنن. و دومین نکته ای که وجود داره این که حتما در اپلیکیشن جدیدتون تا توضیح بدید در کاور لترتون که آقا من استادی پرمیت گرفتم و به این دلیل نتونستم بیام، مشخص باشه که شما سیستم رو خلاصه الکی ابیوز نمی کنید. سودابه متینی میگه که نوشتن تا کنون چند پرونده استارتاپ شما توانسته از ویزا دریافت کند؟ تعدادشون نمیدونم، ولی از 26 آوریل به این طرف ما داریم ویزا و آپدیت دریافت میکنیم و چند نفر ویزا داریم و چند تا به پی آر منجر شده است. خب ویزا همون پی آر است، یه قربون شکلت بدم. وقتی که ویزا میگیرن پاشون که به خاک کانادا رسید اسمشون میشه پی آر، ولی اینجوری نیست که ما یه آپشن هم داشته باشیم که افراد ویزا بگیرن ولی پی آر نشن. خب چرا؟ بله، افرادی که در کن پارس تعداد زیادی الان ویزا آمده است که تعدادش رو من دقیق نمیدونم و تعداد زیادی هم باز دوباره آپدیت گرفتن. امروز صبح هم تعدادی آپدیت گرفته بودن و داره میره جلو. منصور میگه که من از موکلین شما هستم، دانشگاه اپلای کردیم هنوز جواب دانشگاه نیومده، انشالله میاد. این که هنوز نیومده طبیعیه، خب بستگی داره کدوم دانشگاه اقدام شده و دانشگاه ها بسته به دانشگاه زمانی که طول میدن میتونه فرق بکنه، ولی با توجه شرایطی که هست الان نه چیز عجیبی نیست. هنوز تازه ماه می هستیم، دانشگاه برای سپتامبر ممکنه پذیرششون رو تا حتی آقا تا ماه جون و اینا هم طول بدن. با توجه به شرایطی که میگن به ایرانی‌ها ویزه تحصیلی نمیدن، من نمیدونم کی گفته به ایرانی‌ها ویزه تحصیلی نمیدن، این گزاره از کجا میاد و میزان ریجکتی بالاست. میزان ریجکتی بالا بوده است، از الان به بعد بعید میدونم که همچه اتفاقی بیفته و عزیزانی که پذیرش میگیرن از ماه جولای به بعد توصیه میکنم اقداماتشون انجام بدن، یعنی از شروع جولای. امیدی هست به گرفتن ویزا؟ بله، اما گرفتن ویزا فقط به آمار بود ریجکتی و فلان اینا بستگی نداره، پرونده شما هم بستگی داره. یعنی حتی اگر وضعیت خیلی خوب باشه بستگی به وجود داره که محتوای پرونده شما چیست. راحیل میگه برای ویزای تحصیلی آیا میتونم برای تمکن گواهی سهام بورس رو بگیریم؟ خیر، نه. اگه بخوام از بانک تمکن مالی بگیریم و بعد گردش حساب باشه، بله گردش حساب باشه، حداقل 3 ماه توی بانک باشه یا مانده حساب کافی است. اگر بانک آر بی سی حساب داشته باشیم میتونیم از اون استفاده کنیم. خب معلومه، چه بهتر، پول شما در کاناداست. آر بی سی یکی از بانک‌های کانادایی، دوست عزیزمون دارن میپرسن. بله طبیعتاً بهتره. چطور از ایران آن را تهیه کنیم؟ خب پول رو میذارید توی حسابتون، پرینت میگیرید، میشه، کار سختی نیست. میتونید هم نامه بگیرید از بانک. مونا میگه که من از موکلین شما هستم، از دانشگاه ها جواب نیومده هنوز، اگر ویزا بگیرم همسرم چطور باید اقدام کنه؟ با توجه اینکه میگن الان ویزای توریستی نمیدن، بهتر درخواست ویزای کار بشه. متوسطمون اینه که همزمان برای همسرتون درخواست ویزای کار بشود. این کار رو همیشه اینجوری انجام میدیم. بله همسر شما با شما میاد انشالله. و آقای فرشاد آخرین سوال ماست که خب بله امروزم از یک ساعت برنامه به شدت رد شدیم، مثلا حواسم من پرت شد. خب آقای فرشاد میگه میخواستم بدونم برای اپلای کردن برای ویزای تحصیلی اگر شهری و دپازیت رو پرداخت نکرده باشیم شانس ویزا گرفتن کم است؟ نه لزومن. گاهی بسیاری دانشگاه شهریه رو از قبل نمیخوان از شما یا نمیگیرند، شما اصلا نمیتونید پرداخت بکنید تا وقتی ثبت نام نکردید. با توجه به اینکه برای بعضی دانشگاه میشه شهریه رو بعد از ورود به کانادا پرداخت کرد، دقیقاً به همین دلیل. بنابراین نه اصلا اینطوری نیست. اگر دانشگاهی شهریه رو از پیش از شما میخواهد و شما پرداخت میکنید و اینها، خب خوبه، نشان دهنده جدیت ماجراست و پرپس اف ویزیتتون رو تقویت میکنه. اما اگر دانشگاهی از شما با شما همچین شرطی نداره، که معمولا دانشگاه معتبر و بزرگ چنینن، دانشگاه کوچولو هستند که معمولا میخوان که شما از قبل پرداخت کنید. دانشگاه مگیل، دانشگاه تورنتو، دانشگاه کنکوردیا، اینا هیچ وقت نمیگن شما از قبل شهریتو بده، چون تا زمانی که شما وارد نشده اید، ثبت نام نکرده اید، هنوز اکانتی براتون ایجاد نشده و بر اساس تعداد واحد و فلان اینا، خب بعدا حالا شما باید معلوم بشه که چقدر باید بدید، صورت حساب براتون میاد. بنابراین اصلا اینطور نیست و شانستون کمتر نیست دوست عزیز من. بسیار خوب، خیلی ممنونم از همراهی شما. من چند تا نکته کوچک رو هم قبل از رفتن خدمت دوستان عزیز بگم. خب عرض کردم در حوزه ویزای کار تجاری، اسمش هرچی دوست دارید بذارید، ویزای کار به بهانه کارآفرینی اسمش رو بگذارید و انتقال شرکت، زدن شرکت موازی در کانادا و و و و ما بسیار خوشحال میشیم که در خدمت دوستان باشیم. در قرارداد سخت گیریم، همیشه همینطور بوده ایم و دوستانی که شرایط خاص رو داشته باشن حتما خدمتشون هستیم. و در مورد پرونده های در مورد برنامه سرمایه‌گذاری که بکم همچنان دار در بر همون پاشنه پیشین میچرخد، همچنان هم شانس باز شدن برنامه بسیار بالاست و برای بسیاری از افراد هم بهترین انتخاب سرمایه‌گذاری کبک است. اگر مایلید شرایط شما رو ما بررسی بکنیم برای ارزیابی امکان اقدامتون برای اومدن به کانادا، لطف بکنید از طریق تکمیل فرم ارزیابی در سایت ما این کار رو شروع بکنید. میتونید به info@canpars.com هم info@canpars.com هم ایمیل بزنید. ما خوشحال میشیم که خدمت شما باشیم. شرایط شما رو کارشناسان ما بررسی میکنند که زیر نظر بنده کار میکنند. تعداد زیادی کارشناس ما در تهران داریم، شاید بالای 50 نفر همکار داریم در ایران، بیشتر بوده 60 نفر و در دفاترمون در تهران، اصفهان و شیراز هستن دوستان عزیز. در استانبول هم دفتر داریم، عزیزانی که در ترکیه هستن، و در کانادا هم که مونترال، ونکوور و تورنتو دفاتر ما عزیزان حضور دارن برای کار با شما. اگر هم الزام اقامتی خودتون رو در کانادا اقامت دائم داشته اید یا هنوز دارید ولی الزامات اقامتتون رعایت نکرده اید، یا اینکه در واقع دیسیژن گرفته اید در این ارتباط، موقع ورود به شما برگه دیپارچر دارن یا هر چیزی شبیه این، حتما با ما در تماس باشید. ما امکان رو داریم که خدمت دوستان عزیز باشیم برای اپیل کردن از اون دیسیژن. همینطور عزیزانی که درخواست اسپانسرشیپ همسر داشتن و این پرونده رد شده، ما تجربه بسیار خوبی رو داریم در اپیل کردن پرونده های اسپانسرشیپ به همسر که باز هم میتونیم خدمت دوستان باشیم. یک موضوعی رو دوستان من خواسته بودن که در لایو مطرح بکنیم، از تهران فرستاده بودن که نوشتن اگر شخصی همسر و فرزندش پناهندگی بگیره و یکی از زوجین نخواهد در پرونده پناهندگی باشد و ویزای توریستی داشته باشه، یا امکان ورود به کانادا رو داره یا دچار مشکل میشه؟ خب کسی که ویزای توریستی رو دارد، خب طبیعتاً وقتی ویزا معتبر است میتونه وارد کانادا بشود. بنابراین کسی، ولی افسر در موقع ورود کاملا این در واقع اختیار رو داره که مانع ورود فرد بشود، ولی توی همچین کیسی به نظر من هیچ مشکلی اون فرد برای آمدن به کانادا ندارد. و ضمن این که وقتی همسر ایشون آمده است، درخواست پناهندگی داده است، خب هنوز اتفاقی نیفتاده. بعدن که درخواست ویزای اقامت دائم میدهد، یعنی اگر اون پناهندگی پذیرفته شد، درخواست ویزای اقامت دائم که داده میشود، خب اینا میتونه در اون پرونده باشد، میتواند نباشد، یعنی همراه باشد یا همراه نباشه، ربطی به بحث پناهندگی همسرشون دیگه نداره، یه بحث دیگری است. بنابراین بعیده که مشکلی داشته باشن، مگر اینکه ایرلاین اصلا ایشون سوار نکنه. به چه ترتیب؟ به اینکه وقتی ویزاشون رو در واقع ارائه میکنند موقع سوار شدن به هواپیما، خب به طور طبیعی خیلی وقتا آنلاین در لحظه دارن اینها رو چک میکنن. اگر که نوتی روی پرونده ایشون باشد، سفارت میتونه ویزای ایشون رو باطل کنه یا اینکه بگه ایشون رو سوار نکنن، که اتفاق میفته. حالا چرا، به چه ترتیب؟ به این دلیل که به هر حال اون اتفاق افتاده است. من این چیزی نیست که قابل در واقع قابل بحث قطعی باشه. حالا تلاش بکنن که بیان، اگر گذاشتن که آمدن که خب هیچ، و در ادعای پناهندگی همسرشون لزوما به ایشون مربوط نیست، ولی بعدن که همسرشون اگر پناهندگیشون قبول شده در حال اقدام در واقع اقامتیشون رو دارن انجام میدن برای گرفتن اقامت دائم، ایشون میتونه جز پرونده باشد، هیچ ربطی هم به داستان پناهندگی نداره. اگر شخصی در حوزه شنگن پناهنده شود، میتواند پرونده اقامت دائم کانادا داشته باشه؟ خب بله، چرا نمیتونه، میتونه داشته باشه. پرونده برنامه های اقامت دائم کانادا کرایتریای مشخصی وجود دارد، معیارهای مشخصی وجود دارد. هیچ جایش ننوشته شده است که در هیچ جایی پناهنده نشده باشد. اینکه یک کسی پناهنده شده باشد رو باید اعلام بکند که آقا من قبلا اینجا پناهنده شدم، ولی معنیش نیست که چون پناهنده شده اقامت دائمی کانادا رو بهش نمیدن یا نمیتواند اقدام بکند، چنین چیزی نیست. بعد یک مورد بعدی هم از من خواستند که راجع به طولانی شدن پرونده ها و اینکه طبیعی است و نیاز به پیگیری ندارد تذکر بدهید که خب ما هر دفعه داریم این کار رو میکنیم. یه مقدار در بعضی کاتگوری ها حس ما اینه که بجز استارتاپ همه چیز یه کمی طولانی تر شده. فهم کردم استارتاپ هم همین باشه با تجربه که روند صدور ویزاها شروع شد و خیلی خوب هم داره پیش میره از 26 آوریل دیگه، بعد بگیم در بیشتر کاتگوری ها بجز استارتاپ تأخیر داریم در پروسس کردن پرونده ها، به خصوص برای کسانی که درخواست سیتیزنشیپ داده اند. خیلی هم واضحه دلیلش، دلیل تأخیر در مورد پرونده های سیتیزنشیپ دلیلش اینه که اینا خیلی اولویت نداره از نظر سیستم، چون هیچ کسی لنگ اونها نیست. شما تصور بکنید این پرونده ها مقایسه بشود با پرونده همسری که منتظره که ویزاشو بگیره بیاد پیش همسرش. خب کلی بار روانی داره، کلی مسئله داره، جدا بودن اینها میتونه هزار و یک داستان داشته باشه که فشار زیادی است. اما فرض بکنید حالا یه نفر در کانادا داره زندگی میکنه، درخواست سیتیزنشیپش رو هم داده و حالا منتظره. حالا این اگر یک ماه شد، دو ماه شد، چهار ماهش هم شد، یک سال، زندگیش مختل نیست. به خاطر همین از نظر کانادا خیلی این مسئله خیلی حاد نیست و خیلی حساسیتش وجود نداره. طبیعتاً منابعشون و ریسورس نیروی انسانیشون رو بیشتر سعی میکنن صرف کسانی بکنن که حضورشون یا آمدنشون هرچه سریعتر مهمتر هست. بسیار متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. ممنونم از دوستانی که در کلاب هاست ما رو میشنیدن، هرچند که این به صورت آزمایشی بود و برها به عنوان یک روم در کلاب هاست تعریف نشده. این فقط پخش زنده برنامه ایست که در پرنیان تیوی داره پخش میشه و خب دوستان این رو در نظر داشته باشن. خب کسانی که علاقمند طرح سوالشون در این برنامه هستن، لطفاً اپلیکیشن کنپارس رو دانلود بکنید و با چند تا مزیت داره. یکی نوتیفیکیشن میگیرید وقتی برنامه شروع میشه، دوم میتونید سوالتون رو مطرح بکنید از طریق اپلیکیشن، و سوم اینکه با کیفیت بالاتری میتونید این برنامه رو ببینید. دوستان در اینستاگرام و فیسبوک و اینها امکان طرح سوال ندارن، چون ما سوالات رو ممکن اونجا به موقع نبینیم، ولی توی سیستم از طریق اپلیکیشن ما وقتی اتفاق میفته خب به طور اتوماتیک سوالات در مقابل من ظاهر میشه و خدمت دوستان هستم. از اینکه با ما بودید بسیار سپاسگزارم. تا برنامه بعدی ما که 24 اردیبهشت ماه خواهد بود و برنامه 215، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.